بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسید به فصل دوم راجع به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. پیش از ورود به بحث‌های فصل چند تا نکته باید مورد توجه باشه. یه نکته راجع به آدرس‌های فی‌الجمله‌ای بود که در این بحث می‌شود ارائه بشه که در جلسه قبل بحث رسوندیم. نکته دوم راجع به اهمیت این بحث در منظومه مباحث فلسفی هست که در جلسه قبلی مقدار ورود کردیم. حالا نمیخوایم اینجا مفصل وارد ماجرا بشیم، ولی مثلا صدر متعلی میفرماد بعد از اینکه ما مسئله اصالت وجود را به کرسی تحقیق نشوندیم و ابعادش رو آشکار کردیم، تازه موضوع فلسفه وضوح و آشکاری ویژه خودش رو پیدا کرد و اشکالات مهمی که در ارتباط با موضوع دیگران مطرح می‌کرد اونا برطرف شد. مثلا شیخ اشراق در آثار خودش تصریح کرده، میگه من نمیفهمم برای چی فیلسوفان موضوع فلسفه رو وجود معرفی کردن، در حالی که وجود یک امر اعتباریه، فیلسوف از واقعیت بحث میکنه، چطور موضوع فلسفه رو وجود قرار دادن؟ این اشکال در آثارش آورده. صدرا میگه با توجه به دیدگاهی که ما در خصوص اصالت وجود مطرح کردیم، این تعبیر رو داره که این اشکال و این ننگ و این آر از روند مباحث فلسفی برداشته شده، یعنی روشن شد که اونا چی میخواستن بگن. از موضوع فلسفه شما حساب بکنید، برید تو بحثای بعدی مثل مسئله تشکیک، برید تو بحثای آتی در خصوص، حالا انشاءالله ما به بحثای گرسیم جا به جا عرض خواهم کرد، مثلا بحث امتناع اعاده معدوم تو دستگاه صدرا خیلی واضح و شفاف شده. رسیدیم انشاءالله عرض خواهم کرد که چجور بحث اصالت وجود و نگاه وجود شناختی اونجا اثر میکنه. یا جلسه قبل عرض کردیم در بحثای تقسیم وجود به ذهنی و خارجی کاملا تأثیر واضح و روشن مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در اونجا میذاره، که اصلا غفلت از اون بحث موجب برخی از برداشت‌های نادرست در این زمینه شده. جلوتر میریم مثلا تو بحث‌های مواد سلاس، اون کار مهمی که صدرا کرد و نشون داد افزون بر امکان ماوی یه امکان دیگه‌ای داریم به نام امکان فقری وجودی، و چقدر از این امکان فقری وجودی صدرا جا به جا استفاده کرد که دوستان در بدایی هم جست و گریخته با اونا برخورد میکردن. خب اینا همه تأثیرات مسئله اصالت وجوده. یا همینطور برید مثلا تو بحث وحدت و کثرت، اصلا مباحثی روی که صدر المتعلمین از وحدت و کثرت پس از شکل گیری این نگاه عمیق در وجود شناسی مطرح کرد واقعا سابقه نداشته. نگاه هایشون در بحث وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، نمیدونم انبساط امر واحد در دل متکثرها، رجوع متکثرها به یک حقیقت واحد تو همون بستر، وجودهای تفرقی در مقابل وجود جمعی، الان همین بحث وجودهای تفرقی در کنار وجود جمعی که ظرفیتش رو اصالت وجود به اضافه تشکیکی در وجود ایجاد کرده، ما رو در الهیات به معنی الاخص، اونجایی که میگیم تمام صفات عین هم دیگر و عین ذات باری تعالی است، به نحوه فوق‌العاده جدی یاری کرده. من معتقد هستم که و بارها عرض کردم اصلا تا پیش از تدقیق هایی که صدر متعلین انجام داد در اون حوزه، ما فقط ظاهری از عینیت صفات با یکدیگر و با متن رو به لحاظ اینکه ائمه معصومی مطرح فرمودن در کلام شیعی داشتیم در مقابل اشاعره و معتزله، ولی روح و معنا و مراد حقیقی از این بحث واقعا واضح نبود. عمدتاً تو تدقیق‌ها و تقریرها عمدتاً به طرف معتزله گرایش پیدا می‌شد، یعنی می‌خواستن ذات رو خالی از صفات بکنن، بحث همون قول به نیابت، اگرم لفظش رو نمی‌آوردن واقعاً تقریر همون بود. این مباحثی که اینجا پیاده شد اونجا رو برای ما راحت‌تر قابل حل و هضم کرده. از حالا که بحث به علایت ملخص کشیده، تو مباحث علایت ملخص مثلا تو بحث اثبات باری تعالی بعد از اینکه صدر را اصالت وجود رو تقریر کرد، به تعبیر خودشون تازه اون چرا که به عنوان برهان صدیقین میگفتن جایگاه خودش رو پیدا کرد. حالا تو بدایه هم اینا رو گفتیم، چرا تو نهایه هم رسیدیم مفصل تأثیر مسئله اصالت وجود اونجا مطرح خواهیم کرد. همینجور جا به جای بحث‌های فلسفی اهم از الهیات به معنی الاعم و الهیات به معنی الاخص، این مسئله اصالت وجود تأثیر گذاره و خودشون هم تصریح کرده که تأمل در مسئله وجود در واقع اساس و پی اندیشه های فلسفی از یک منظر هست. و ما هم قبلا در گفتگوهایی که دوستان اگر بدایه و اینا یادشون باشه به هر رسوندیم، حالا حتما منظر صدرا هست، ولی ما همیشه یک حاشیه‌ای به این فرمایش صدرا داریم که شاید عمیق‌تر از آنچه که اصالت وجود در این معانی و این مباحث تأثیر داره، فهم عمیق از اعتباریت ماهیت اثر گذاره. من تمام تلاش رو انشاءالله در فصل دوم خواهیم کرد و دوستان تمام تلاش رو اینجا به خرج بدن ما بفهمیم صدر متعلین از اعتباریت ماهیت چی در نظر گرفته. ایشون میخواد از اعتباریت ماهیت ما رو به یه گونه ویژه‌ای از تحقق واقعی و خارجی برسونه و اگر در این مسیر موفق بشه و ما بتوانیم در این موضوع ارتباط برقرار بکنیم با فرمایشات صدر المتعلین، من انشاءالله جا به جا، یعنی صرف ادعا نیست چون دیگه از بس اینا مرتب تکرار شد و کار کردیم و با اینها سر و کار داشتیم و تو بزنگاه های حساس که پیچیدگی های مسائل حکمی و اینا مطرح میشه، وقتی حضور نحوه تلقی صدر المتعلین از اعتباریت ماهیت اونجا اثرش میذاره برای انسان کاملا واضحه، اثری فوق العاده در واقع دارای جایگاه و نقش برای حل و فصل پیچیدگی های مسائل حکمی، یعنی شاید به همون اندازه و بلکه من میگم بیشتر از اون چرا که اصالت وجود نقش داره، فهم عمیق ما از اعتباریت ماهیت نقش داشته باشه. میرسید به بحثای الهیات ملخص یا بخشی از قسمتهایی که تو معرفت و نفس هست یا بحثایی که تو بحث علم و عالم و معلوم هست، اونجا معلوم میشه که نگاهشون و فهم عمیقیشون از اعتباریت ماهیت چقدر میتونه تأثیر گذار باشه. من بیش از این نمیخوام این نکته رو ادامه بدم، میخواستم این نکته رو مطرح بکنم. این جای پرداختن یک مقاله است، جای پرداختن یک پایان نامه است در خصوص اینکه آثار در واقع فلسفی که بحث اصالت وجود در دامنه کل فلسفه میذاره دقیقا روشن بشه. مثلا مشکلاتی بود، اون مشکلات تا حالا دو تا سه تا پاسخ داشت. وقتی اصالت وجود تثبیت شد و اعتباریت ماهیت تثبیت شد، حالا پاسخ جدید پیدا کرده و فاصله این پاسخ جدید با پاسخهای قبلی خیلی زیاده، مثل یک جهش بزرگ میمونه. توجه کردید؟ حالا سه تا پاسخ داشتیم، این شد چهار تا پاسخ مثلا. توجه کردید؟ ولی این پاسخ چهار مثلا در دوستان یادشون هست در شبهه فرعیت، قاعده فرعیت، اون شبهه‌ای رو که مطرح می‌کردن چقدر فیلسوفان کار کردن، چند تا پاسخ داده شد. من احساس می‌کنم تو روح برخی از اون پاسخ‌ها همین پاسخ نهایی صدرا است، ولی ادبیات نبود، یعنی دستشون ابزاری نبود که قشنگ حرفشون رو برسونن، یا اصلا داشتن به ناکجا آباد می‌رفتن، یا اینکه اگرم می‌خواستن بگن ابزارهای فلسفی و واژگان فلسفی آماده نبود و ولذا با چه پیچ و خمهایی بحثایی رو مطرح کردن. یه دفعه صدر اومد با طرح اصالت وجود اعتباری ماهیت، اصلا مثل این که شما یک آب بسیار خنکی رو روی یک جای مثلا داغ و آتش ریخته باشه، چه جور این فروکش کرده به این راحتی و به این آسانی؟ ببینید یه بحث مهمه، این روی بحث ساده تلقی نه. حالا هر کسی مثلا بر فرض مثال بخواد یه چیزی بخونه و بعد امتحانی و کذا و این حرفا، خب راه دیگری هم برای این مسئله وجود داره. ما باید این مسئله رو بفهمیم، بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت باید فهم بشه. لذا تو مطالعه، در کلاس، در مطالعه، در مباحثه بالاخره تلاش بکنیم به اون سطح فهمی که صدر المتعلمین در این مسئله داره نزدیک بشیم و بهش برسیم. وقتی انسان به اون ساعت نزدیک میشه، وقتی سوالات فراوان مطرح میشه، مثل اینکه کف دستشه، هر جور سوال میخوای بکنیم من جوابش رو برای شما دارم. این سبکی، یعنی برسیم به اون حق مسئله که صدر المتعلمین در این مسئله چه چیزی میخواد مطرح بکنه. اینم مطلب دوم در این خصوص. مطلب سومی که میخوام عرض بکنم، این قبلا مطرح نکردیم ولی جای دیگه مطرح کردیم، میخوام دست کم در یک جلسه بهش بپردازم، روش صدر المتعلمین در این مسئله هست. یعنی از چه در واقع روشیشون بهرمند میشه در پیشبرد مباحث این بحث. منطور این چیزی که ما الان به عنوان روش شناسی کار صدر را در بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت مطرح میکنیم، این خوشبختانه اختصاص به این بحث نداره. هم در بحث پیشین که اشتراک معنوی وجود بود جریان داره و فیلسوفان جریان میدن، هم در بحث‌های دیگه این مسئله روشی رو که الان عرض میکنیم فیلسوفان به کار میبرن و به نحو خیلی جدی صدر را به کار میبره. من این نکته رو عرض میکنم، دوستان میتونن پی بگیرن. یکی از ایرادهایی که گاهی از اوقات از برخی از نواحی به صدر المتعلمین گرفته میشه این استش که میگن صدر المتعلمین مباحثش رو به نحو استدلالی بیان نکرده. توجه فرمودید؟ یعنی احساس میکنن که حضور مباحث منطقی در کارهای صدر را اندکه، برخلاف آثار ابن سینا که از این حیث احساس پربار بودن میکنن و بیشتر احساس میکنن که اینجا پربارتر هست نسبت به آثاری که صدر. یکی از مسائلی که اینجا وجود داره این هستش که علت این امر برمیگرده به این که صدر المتعلمین به نحو انبوه از یه روشهایی بهره‌مند شده که این روشها به نحو صریح در منطقهای متعارف مطرح نشده. نمیگم اصلا وجود نداره، توجه کردید؟ نمیگم اصلا وجود نداره. لذا بعضی ها به این فکر افتادن، گفتن ما منطق صدرایی رو مثلا بهش توجه کنیم. منطق صدرایی منظور اینه، حالا ما تلاش هایی در این زمینه برخی از بزرگواران کردن، ما هم چیزهایی که آدرس هایی که داشتیم در اختیار اون بزرگوار قرار داده بودیم. منتها من ایدم این بود که مثلا تمام ارتقاهایی که صدر المتعلمین بر اساس فلسفه خودش به مباحث منطقی داده و پراکنده است در آثار فلسفیش، این یک. افزون بر این کارهای عملیات فلسفی که صدر را کرده ولی رسما اون مدل‌ها و سیستم‌های منطقیش مورد توجه قرار نگرفته، همه اینها مورد توجه یک منطقدان قرار بگیره و منطق صدرایی رو بپردازه. گرچه این کارم کار کمی نیستش که مثلا ما از تنقیه صدر المتعلمین که یک منطق مختصر هستش این رو شرح بکنیم، این کار خوبیه، ولی اصل کار منطق صدرایی این نکته است که الان عرض کردم. چون وقتی ما وارد کارهای صدرا میشیم، گهگاهی از بس روند طبیعیه، از بس این روند بحثا طبیعیه، آدم احساس میکنه که ایشون مثلا تو برخی از جا داره چشم بندی میکنه، یعنی مثلا استدلال نیاورده، فقط قشنگ تقریر کرده. توجه کردید؟ استدلالی اقامه نکرده، چون قشنگ تقریر کرده آدم همه هم متمایل میشن این قبول بکنن برن جلو. اینجوری نیست، یه کاری داره با آدم ها انجام میده که آدم ها میپذیرن بحثای ایشون رو. اون کار منطقی باید استخراج بشه. حالا ما به لحاظ اینکه این بحث و بعضی از جاها این بحث خیلی من وقتی که این توضیح رو دادم به اون بزرگوار ایشون فرمود بله این کار درسته ولی یک عمر میخواد که این کار صورت بگیره و حق هم با ایشونه. مثلا من یک نمونه رو بگم، بارها از سایت لاجوادی ایشون فرمودن که بر اساس نظام حقیقت و رقیقت و حمل حقیقت و رقیقت مباحث ویژه‌ای در منطق رقم میخوره. ما در منطق متعارف، در منطقی که ما داریم، این پیشرفت ها مطرح نشده. یعنی شما وقتی حمل حقیقت رو، وقتی حقیقت و رقیقت دارید به لحاظ واقع و عالم واقعی، بر اساس او ذهن داره یک نوع حمل های جدیدی درست میکنه که تا کنون ذهن های متعارف با این حمل ها آشنا نبود، یا حمل اولی بود، یا حمل شایع صنایع بود، حمل شایع صنایع یا به شکل حلیه بسیطه بود یا حلیه مرکبه بود. الان داره با یک موضوع جدیدی روبرو میشه. یعنی اون روح بحث حمل که شکلگیری وحدت در دل یک کثرته که در تمام حمل ها وجود داره، در نظام حمل حقیقت و رقیقت پیشنهاد یک حمل جدید داره میکنه. شکلگیری این پیشنهاد جدید به یک فصل جدیدی در منطق میانجامه و خیلی میتواند برای ما مفید باشه. حالا متاسفانه تو همین فضا یک چیزی در منطقهای جدید را افتاده، این به دلیلی که چون ما خودمون کار نمی‌کنیم این مباحث را و این مباحث دست افرادی میفته که همه جوانب لازم این بحث را ندارن، تبدیل میشه بعضی از منطقهای جدید که اون عمق لازم رو برای پیاده کردن مباحث فلسفه صدرا و امثال صدرا نداره. این یک نمونه‌ای بود که خواستم عرض بکنم از آیت الله جوادی که ایشون اینجوری فرموده. مسئله بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از این است که یک مسئله دو مسئله باشه. باید افرادی که ذهن منطقی دارن و دنبال مباحث روشی و عالی می‌گردن، باید ببینن ایشون به عنوان یک فیلسوف در حکمت متعالیه مباحث رو با چه روندی طی می‌کنه. خب برخی از اونها در مدل‌های مطرح شده منطقی ما می‌شناسیم دقیقاً چجوری داره حرکت می‌کنه، ولی برخی از اینا یکم نامعنوسه برای ما. در اونجاشون داره چی کار میکنه؟ آیا بنیاد منطقی داره؟ نداره؟ چه در واقع روندی رو داره طی میکنه؟ حالا در اصل این چیزی بود که به عنوان مقدمه بحث شد لازم. بحثی که اینجا میخوایم مطرح بکنیم، حالا ما در برخی از جهات یه چندین جلسه گفتم، ولی اجازه بدید که ما بتوانیم امروز و فردا این بحث رو تمام بکنیم. ببینید، یکی از مدل‌های روشی که صدر المتعلین، نمیگم دیگر فیلسوفان نداشتن، ولی صدر خیلی زیاد ازش بهره میبره، بحث روش تحلیلیه. این روش تحلیل رو که الان میخوام عرض بکنم، چون میخوام در دو ساختار توضیح بدم، اجازه بدید من یه عنوانی براش بذارم، چون این عنوانها در کلمات صدر به این سبک نیومده، جست و گریخته آمده ولی به این سبک نه. ببینید، ما الان میخوایم در این مباحثی که با هم دیگه میخوایم داشته باشیم راجع به روش تحلیل عقلی شهودی و تحلیل عقلی مفهومی و ذهنی با هم دیگه کار بکنیم، که بعدها مثلا در برگردیم به بحث اشتراک معنوی وجود، شما میبینید همین کار رو صدرا داره انجام میده. برگردید به بحث‌های اصالت وجود، میبینید که همین کار رو صدرا داره انجام میده. برگردید به بحث‌های تشکیل، میبینید همین کار رو داره انجام میده و بحث‌های دیگر. پس بنابراین ما میخوایم اینجا از دو روش یاد بکنیم، روش تحلیل عقلی شهودی و روش تحلیل عقلی ذهنی و مفهومی، و ارتباط اینا رو یواش مطرح خواهیم کرد. برای اینکه این بحث روشن بشه، دست کم دو تا مقدمه رو من باید عرض بکنم. برخی از این بحث ها رو دوستان در بدایه یا در جای دیگه مشاهده کردن، بذاریم تحت قالبی رو که الان عرض میکنم دوستان بشنون و حواسشون کاملا جمع باشه. یه مقدمه راجع به مراتب و انواع ادراک از منظر فیلسوفان اسلامی. باز بحثی رو که الان مطرح میکنم بسیار مبسوط‌تر هم میشود مطرح کرد، ولی ما این مقدار نیاز نداریم، همون مقداری که نیاز داریم بحث میکنیم. ببینید، ما یک ادراک حسی داریم، یک ادراک خیالی داریم، یک ادراک وهمی داریم و یک ادراک عقلی. بیایم اینا رو یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم که منظور از اینا چی. ادراک حسی عبارت است از درک کردن اشیا به وسیله حواس پنجگانه ظاهری. یعنی ما ابصار داریم، میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم و لمس میکنیم. توجه فرمودید. حالا اینکه واقعا این ادراک چجور برای انسان روی میده، فوق العاده است، فوق العاده شگفت انگیزه و چقدر راجع به اینا کار شده و همین الان هم در مباحث علوم شناختی در دنیا خیلی کار میکنن راجع بهش. توجه کردید که اینا چجوری صورت میگیره. ولی من همیشه عرض کردم بحثا و کارها و مطالعاتی که در علوم شناختی الان انجام میگیره همیشه یه بخش بسیار عمده درش کمه و اون بخش فلسفیشه. حالا یه روندی در غرب پیدا شد که این پیوستهای فلسفیش متاسفانه حذف شد ازش و لذا کارهایی که دارن میدونن همشون کارهای ناقص و عقیم هست. حالا خود فیلسوفان ما هم در این که چجوری پدیده ادراک حسی روی میده بحث خیلی عالی و مفصلی رو مطرح کردن. مثلا فرض کنید قبل از شیخ اشراق چه دیدگاهایی داشتن، خود شیخ اشراق چه دیدگاهایی داره، ملا صدرا چه بحثایی در اینجا مطرح کرده. رویداد ادراک حسی به این آسونی که در تحت اختیار ما هست نیست. توجه کردید؟ میبینید که مثلا انواع کارها نرم افزارها یا سخت افزارها انجام میدن اینها، ولی سرآخر همه فهمیدن، تلاش میکنن که اون استفاده ازش چی باشه، آسان و راحت باشه دیگه. ولی اگه یه خورده پیچیده باشه ما ولش کنیم، به درد نمیخوره. توجه کردید؟ دوست داریم خیلی یه دکمه بزنی کار حل بشه، تمام بشه، بره. این سبکی ببینید فوق العاده است. اینکه چه ارتقاء هستی شناسانه، چه ارتقایی در تکوین و هستی روی میده که یه دفعه لمس به وقوع میپیونده، شگفتی است. شگفتی اندر شگفتی است. یعنی شما برید تو موجودات دیگه بررسی کنید، یه دفعه قدرت لمس حاصل میشه. اینجا چیه؟ چه اتفاقی میفته؟ بعد متکاملتر از او یواش یواش را با بحثایی که کردن، یا میگن نوع خاصی از لمس یا گونه دیگری از ادراک حسی، مثلا ذوق و چشیدن، بویدن. حالا اینا باز توضیحاتی دارن که مثلا اگر شما اینا رو مرتبه مرتبه بکنید، پایین‌ترین مرتبه ادراک حسی لمسه که پایه حیوانیته. ولی که همینجور رو به ترقی و پیشرفت تا برسید به احساس سمعی و بصری که اصلا شگفتیش در مقابل ادراک لمسی چندین برابره. توجه کردید؟ مخصوصا ابصار که فوق العاده است و فوق العاده پیچیده استش. حالا در اصل ما به تمام اینها میگیم ادراک حسی. در ادراک حسی چی درک میشه؟ این اصطلاح رو توجه بکنید. در ادراک حسی اون چی که ما میفهمیم صورته. من اون چرا که الان دارم عرض میکنم یک واژگان در مسئله صورت و در مقابلش معنا هست، چون صورت چندین اصطلاح داره. توجه کردید؟ به بیان دیگر صورت چیه؟ صورت عبارت است از همه اون چیزهایی رو که ما با حواس پنجگانه اونا رو درک میکنیم. اون چرا که با حواس پنجگانه درک میکنیم به اونها میگیم صورت، چون ما وقتی سنخ مقابلش بگیم اینجا فضا واضح تر میشه. صورت اونی هستش که صحنه ادراک حسی ما رو پر میکنه. مثلا لمس که داریم، اون چیزی که ادراک لمسی ما رو پر خیلی متشکرم. اون چیزی رو که ادراک لمسی ما رو پر میکنه ما بهش میگیم صورت. اون چیزی که ادراک سمعی یا بصری ما رو پر میکنه اون رو میگیم صورت. بله، صورت یا فرض کنید که صورت مبصره، بحث کردن صورت مثلا چه چیزای مبصرات هستن، خیلی مفصل بحث کردن، یا صورت مبصره یا صورت مسموعه یا صورت ملموسه یا صورت مثلا مشمومه یا صورت مذوق، مثلا صورت‌های مختلف، ولی همه‌شون رو میگیم صورت. پس بنابراین من همینجا یه اصطلاحی رو الان میگم ولی هی تعمیق پیدا میکنه. ببینید این چیزی رو که ما الان صورت میگیم بهش میگیم معقول اول. توجه کردید؟ حالا ما انشالله یه جایی باید بهانه بکنیم راجع به معقول اول و ثانی بحث بکنیم. معقول اول، برخلاف این کلمه معقول، اینه معلوم. توجه کردید؟ اینه مدرک، یعنی اون چیزی که در وهله اول به چنگ ادراکی ما میاد، شکار ما میشه. وهله اول زمانی نیست. توجه کردید؟ یعنی ما به لحاظ اینا یه خورده بحث مفصل میشه، به لحاظ در واقع سطحی ترین لایه ادراکیمون با سطحی ترین لایه واقع روبرو میشیم و اونا رو به چنگ میاریم. توجه کردید؟ ما اینا رو میگیم چی؟ صورت. میگیم مدرک اول، معقول اول، معلوم اول. توجه کردید؟ بله. یه چیزی اینجا داریم به نام جوهر. جوهر رو هم میگن صورت، با اینکه محسوس نیست. جوهر رو هم میگن معقول اول، با اینکه در وهله ادراکی حواس پنجگانه ما نمیاد. دوستان این رو شنیدن دیگه، میگیم ما حواس پنجگانه جوهریاب نداریم. یعنی مثلا الان هیچ کدوم از شما و ما در طول عمرمون الالان و تا آخری که عمر داریم هیچ وقت کسی از ما نه جسم رو دیده، نه جسم رو شنیده، نه جسم رو لمس کرده. توجه کردی؟ اصلا اینا مبصر نیست، محسوس نیست. ما در واقع برای به دست آوردن دو تا راه وجود داره. استدلال میکنیم، میگیم اگر اعراض داریم باید جوهر داشته باشیم. توجه کردید؟ حالا چرا به او میگن معقول اول؟ اجازه بدید من اون بحث بعدیمون رو یواش یواش بگم، شما بیادتون باشه دوباره برگردیم روشن بکنیم که جوهر رو چرا میگن معقول اول یا بهش میگن مدرک اول، با اینکه ما بر اساس استدلال بهش میرسیم. چرا این اصطلاح به کار میره؟ انشالله یادتون باشه که این رو دوباره برگردیم و بحث بکنیم. خب پس بنابراین ما اینجا با ادراک حسی فل جمله اون چرا که میگن با تحلیل ادراک حسی آشنا نشدیم، ما که چجوری ادراک حسی روی میده با اون الان کار نداریم. ادراک حسی برای ما روشنه، ادراک حسی صورت مییابه، این صورت‌ها رو ما میگیم معقول اول. معقول اول هم یه اشاره‌ای بهش کردیم. میریم تو مرتبه دوم ادراک که ادراک خیالی باشه. ادراک خیالی مراد و معنای فیلسوفان از ادراک خیالی همین ادراک صورتها هست بدون بکارگیری آلات حسگر. ما مجموع آلات های حسگری که داریم، یعنی در واقع چشم و گوش و اینا، حسگر که میگیم خوب منتقل میشه، ولی متاسفانه این ادبیات رو برای چی به کار بردم؟ برای برخی از این سخت افزارها و نرم افزارهای کامپیوتری و امثال اینها، و واقعا جالب نیست. بارها اینو تذکر میدم، حسگر مثلا میگه چند تا حسگر براش، حس نمیکنه اصلا، درجه که مثلا حس نمیکنه، ولی خب از این الفاظ استفاده میکنن. حسگر رو واقعا ما باید برای اینها به کار ببریم. خب ما این حسگرهایی که داریم اگر بدون به کارگیری این حسگرها همون صورتها رو ادراک کنیم، حالا بازم تحلیل هستی شناسانش چیه؟ چه چیزی این امکان رو برای ما تولید میکنه؟ اینا هیچ کدوم از اینا کار نداریم. ما الان بلوجدان اینو داریم در خودمون. توجه کردید؟ مثلا در عالم رؤیا، در عالم رؤیا شما تمام این صورتها رو دارید. من چرا رؤیا رو مثال میزنم؟ چون این غیر از باز یک نکته تخیل صورتهاست، اون شفافتره. توجه؟ خیلی شفافه. اصلا انگار که انسان با مصادیقی کاملا واقعی برخورد میکنه. درسته؟ اونجا رؤیت اتفاق میفته، اونجا سمع اتفاق میفته، ذوق و نمیدونم لمس و همه این اتفاق میفته، بیان که این حسگرهای ظاهری ما فعال باشن. توجه کردید؟ ما به اونها میگیم ادراک چی؟ خیالی. از فضاهای عرفی که میگیم ادراک مثلا خیالات، یعنی پوچ، اونها رو ول کنید، اونها رو کار به اونها نداریم، تو اصطلاحات فلسفی علمی داریم حرکت میکنیم. پس ادراک خیالی، فرض کنید که الان من میتونم چیزایی رو به شما بگم، شما درجا صورتاش میاد تو ذهن شما. این صورت که میگیم، معمولا صورت که میگیم بیشتر اون مبصرات میاد، ولی مبصرات نیست. مثلا میگیم صدای فلانی یادت هست، مثلا فرض کنید که لحنش چه جوریه، زود میاد، اینا میگیم صورت. یا مثلا اگر گرمی، مثلا حرارت این دست دیده، اونو میگیم بیاد بیاد، اینا میگیم صورت. همه اینا صورتن. پس بنابراین ادراک خیالی به معنای ادراک همین صورت هاست بدون بکارگیری این ابزارهای حسگر، ابزارهای حسگر. مثلا عرض کردم در عالم رویا یا در تخیلاتمون داریم مرور میکنیم که مثلا این تابستان 4 ماه گذشت، چجوری این مثلا سفری شده. توجه کردین این 4 ماهی که ما در تابستان بودیم، الان اینجا دیگه همجا بدو این کارا رو حل کن. اونجا چون تعطیلات بود اصلا مثلا 3-9 بلند میشدیم، از اون ور ما میز کی چیکار میکردیم، 10-5 روز میگذشت تازه یه کار مثلا داشتیم حل میکردیم. الان که همینا میگیم هی چیزایی تو ذهن شما میاد میره. توجه کردید؟ خب اینایی که از ذهن شما میاد و میره، اینا همه صورتن، ولی اینا صورتای خیالی ان. باز ما بحثی نمیکنیم که کجای مثلا اینا رو بحث کردن، حتی در فلسفه ما کجای مغز مربوط به اینها هستش، چیکار میکنه، چه سیستمی، اونا رو ول میکنیم، توجه کار به اونا نداریم. ولی اینا رو میگیم چی؟ اینا رو میگیم ادراک خیالی. ادراک خیالی هم به چی تعلق میگیره؟ به صورتها، یعنی به معقول اول، به مدرک اول، به معلوم اول، به اینا تعلق میگیره. خب این ادراک خیالی. میرسیم به قسم سوم از ادراک. قسم سوم از ادراک، ادراک وهمیه. اینجا خوب توجه کنید این بحث رو. ادراک وهمی برخلاف دو قسم از ادراک قبلی که صورت رو درک میکرد، ادراک وهمی میاد معانی دویده در صورتها رو درک میکنه. یعنی یه چیزایی که اصلا حسگرهای پنجگانه ما نمیتونه متوجهش بشه، یعنی صورت محسوس به عنوان مبصر یا مسموع یا نمیدونم مشموم یا مذوق یا ملموس نداره، توجه کردید؟ ولی دویده و در دل همین صورتها انسان معانی میفهمه. اینه که الان عرض کردم، این همونی هستش که میگیم وهم ادراک معانی جزئی میکنه. توجه کنید، ما گهگاهی الفاظ رو میشنویم نمیفهمیم چی داره میگه، توجه کردید؟ ادراک معانی جزئی یعنی چی؟ یعنی در همین لحظه ای که شما دارید حستون میبینه یا میشنوه یا در دل همین ادراک حسی یا خیالی دارید معنا درک میکنید، معنای خاص همین صورت. لذا بهش میگیم معنای چی؟ جزئی. ولی معناه، یعنی به توسط ابزارهای ادراک حسی یا ادراک خیالی درک نمیشه. در دل ادراک حسی یا خیالی ما معانی میفهمیم. این معانی رو ما میگیم چی؟ این معانی رو ما میگیم به ادراک وهمی درک کردیم، بهش میگیم موهومات. باز تلاش میکنم و عرض میکنم منظورم از موهومات یعنی هیچ اینا منظور نیستا، یا میگیم ادراک وهمی نه یعنی الکی و با اینا منظور نیست. تو فضای مباحث ادراک شناسی فلسفی قرار داریم و این اصطلاح تو این فضا درک بکنیم. اینو میگیم ادراک وهمی. ببین ادراک وهمی، مثلا من نمونه هایی رو مثال بزنم، مثلا شما این الفاظی که الان من دارم از زبان خودم خارج میکنم، این الفاظ توجه داشته باشید، این الفاظ اینا صورت هایی هستش که برای شما مسموعه، درسته؟ یعنی شما با قوه ادراک حسی سمعی اینا رو ادراک میکنید و اینا صورتن، درسته؟ ولیکن همین لحظه‌ای که شما دارید این صورت‌ها را، یعنی این صورت‌های سمعی رو دارید گوش شما میشنوه، شما در دل همین صوت، نه به نحو کلی، در دل همین صوت دارید معانی میفهمید، توجه کردید؟ این معانی کار یک قوه دیگر ماست به نام قوه وهم، که اون وهم داره این معانی رو همین لحظه استخراج میکنه. انواع این مثال ها وجود داره، منتها این مثالی که زدم و مثال های مشابه این، مثلا شما دارید رانندگی میکنید، به محض اینکه مثلا به چراغ قرمز رسیدید وای میستید، خب چشم شما فقط یه قرمزی دیده، ولی این یک معنا به شما القا میکنه و اون خطر یا مثلا ایستادن یا هر چیز دیگر. ببینید اینا معانی جزئی دویده در اون صورت های جزئیه. لکن این مثال هایی که من زدم اینا معانی وهمی وضعیه، یعنی ما بر اساس فضای فرهنگ و جامعه و تو دنیای اعتبار و تو فضای وضع و قرارداد آمدیم ارتباطی بین این صورت‌ها و این معانی جزئی چیکار کردیم؟ برقرار کردیم. لذا اگر کسی باشه که زبان فارسی ندونه، مثلا زبانش انگلیسی باشه، روسی باشه، چینی باشه، چیز دیگه باشه، اومده باشه اینجا، تازه هم اومده 5-6 ماه که تعلیم زبان می‌بینن، اونم فرض کن نباشه و اومده اینجا مثلا کلاس میخواد ببینه چه خبر هستش، درسته؟ ما این صحبت ها رو میکنیم، این اون چیزایی که شما میشنوید و میشنوه ها، ولیکن معانی که شما از دل این الفاظ درک میکنید او درک نمیکنه اونا را، توجه کردید؟ با اینکه واقعا به لحاظ فضای فاهمه اجتماعی و فرهنگی این معانی همجور دوخته شده به این الفاظه، توجه، ولی او متوجه نمیشه. اینا رو ما میگیم ادراک وهمی. حالا گاهی از اوقات معانی جزئی دویده در اون صورتها وضعی و قراردادی نیست، تکوینیه. معیارش چیه؟ معیارش این استش که ما در معانی وضعی به اختیار خود ماست، یعنی به اختیار بشر صورت میگیره، منظور اختیار فردی نیست. در بخشی از قسمت‌ها اختیار چیه؟ اختیار فردیه. مثلا با خودش مثلا خونه نشسته میگه اینجوری، مثلا من کنار کتابا خوب نیست، اینجور کتاب میام میرم همینجور ورق سفید سفید باشه، یه سری قراردادهایی مثلا من درست بکنم، اگر یه جایی مهم بود یه ستاره بزنم، اگه جایی مهمتر بود دو تا ستاره بزنم، اگه جایی خیلی مهم بود چی؟ سه تا ستاره بزنم، اگه فوق العاده مثلا مهم بود دو تا خطم زیرش بکشم، بعد همینا رو با قلم غیر مثلا توجه کردید، خب اینا رو با خودش داره انجام میده، هر وقت هم خودش میبینه میفهمه که چه خبره. یعنی قرار، یعنی اختیار خودشه. بعد از یه مدتی بگه آ این چه کاری بود ما میکردیم، مثلا اون ستاره خوب نبود، مثلا مربع بکشیم بهتر، خب عوض میکنه، اون معنا رو تغییر میده به معنای دیگه، در اختیار اوست. اگر فردی نباشه اجتماعی باشه، میدونید که در اختیار همین جامعه هست، جامعه قراردادها رو عوض میکنه، مفاهیم هم تغییر پیدا میکنه. ولی پاره ای از معانی وجود داره که در اختیار بشر نیست. توجه کردید؟ بله، اون شکل گیری اعتبارات اجتماعی، چون اعتبارات اجتماعی یه خورده از اختیار انسان خارج میشه، انسان به نظر فردی خارج میشه، انسان احساس تکوینی بودن میکنه، دنیایی از حرف اینجا وجود داره. توجه کردید؟ مسائل خیلی مهمی و همینجا انواع خلط ها به وجود میاد. مثلا ما معانی اعتباری را فکر میکنیم تکوینی، از بس حاد میشه. توجه کردید؟ از بس که این معنا حاد میشه و گره خوردگی شدید میشه، ما فکر میکنیم تکوینیه، در واقع تکوینی نیستش. مثلا ملکیت نسبت به این زمین، مثلا توجه کردید؟ طرف رفته مثلا کار کرده، زحمت کشته، پول در آورده، بعد چندین سال، حالا اگه بتونه توجه تن، چندین سال تلاش کرده، رفته یه خونه ای رو گرفته، ملک خودش کرده. حالا مثلا اومده در کلاس میشنمه میگه آقا نسبت شما با این ملک، با نسبت همه این جمع با اون ملک کاملا نظر تکوین مساویه. توجه کردید؟ میگه من این همه زحمت کشیدم که اصلا. و بعد فضا فاهمه اجتماعی چقدر قدرت میاره که توجه کردید؟ و چه اون مکانیزم هایی رو که جریان داره. ولی تمام اینایی که اینجا ما میگیم قراردادیه، میتونه تکوینی باشه. تکوینی مثل چی؟ عمدتاً مثالی که ما در بحث وهم میشنویم و در این که مثال خوبیه، ولی همش ذهنای ما همون، مثلا میگیم محبت مادر یا دشمنی، مثلا یک فرض کنید که وقتی یک چیز دشمنی احساس دشمنی مثلا میکنه، همین فقط گیر کردیم درش، ولی این نیستش. الان شما وقتی که دارید این شی رو میبینید، خب شما این شی رو دارید، این شی به معنای چی؟ به معنای این رنگ رو دارید مشاهده میکنید، ولی میگید این رنگ هست، واقعا هست. بعد میگید که این که هستش، اینم یه پارچه است، واحده مثلا. بعد میگید این رنگ با این رنگ فرق میکنه، افتراق این رنگ با اینا، همه معناست. توجه کردید؟ تمام اینا معناست، معنای جزئی هم هست، ولی ما معنای جزئی را با حس درک نمیکنیم. مثلا وقتی که دست میبریم، وقتی رفتیم خونه، کلید رو در میاریم و میذاریم، در واقع میذاریم در اون قفل، میخوایم این قفل رو باز کنیم، حرکت دست ما موجب حرکت چی میشه؟ کلید میشه. ما چه انتظاری میکنیم؟ میگیم حرکت دست علت حرکت اون کلید چی هستش؟ همین دست، همین دست، این دست من حرکتش این علت برای چی؟ برای حرکت اون کلید. میگم این علت اون معلول، این یک امر قراردادی نیست، این ذهن من این تحمیل رو انجام نمیده، لذا من نمیتونم جا به جا بگم. یعنی نمیتونم فرض کنید بگم نه چون کلید حرکت کرد دست حرکت کرده، بی‌معناست. توجه کردید؟ اینا معانی جزئی دویده در صورت هاست به نحو تکوینی، و ما اینا رو با چی درک میکنیم؟ با قوه واهمه و با وهم درک میکنیم. ببینید وهم برخورد، این کلمه بکنم میرم بعدن یکم بیشتر باز میکنم، برخورد سر صحنه‌ای با معانیه. وهم اون برخوردی است که ما سر صحنه جزئیات با معانی داریم. وقتی ما سر صحنه جزئیات معانی میفهمیم و درک میکنیم، حالا اهم از این که قراردادی باشه یا قراردادی نباشه و تکوینی باشه، اینا رو وهم درک میکنه. وهم در دل این صورتهای جزئی اینها را میفهمه. این میشه ادراک چی؟ این میشه بعد ادراک وهمی. این ادراک وهمیه. و اما ادراک عقلی. ادراک عقلی چیه؟ ادراک عقلی این استش که ما یک قوهی در درون خودمون داریم، اونم معنایابه، معنا رو میفهمه. الان همینجا باز به یک نکته مهمی که در طول تاریخ فلسفه اسلامی پیش اومده هم اشاره خواهم کرد و دوستان همینجا باید اون رو درک کنن و توجه بهش پیدا بکنن. ببینید ما در عین این که وقتی اینجا برخورد میکنیم، وجود، وحدت، فعلیت، علیت، قوه، فعل، نمیدونم افتراق، مشابهت، همه اینا معانیه، اینا رو که درک میکنم، در این حال حالا ما تو فضای رشیافتگی که الان مثلا احساس میکنیم، اینا رو به نحو کلی هم درک میکنم، یعنی غیر مقیدن به صورت جزئی. توجه کردید؟ من اینا رو به نحو کلی هم درک میکنم. خب ادراک اون ساحتی از نفس ما که میتواند همین معانی را علی وجه الکلی درک بکنه، میگیم این ساعت ادراک عقلیه. فیلسوفان ما گفتن اگر خوب دقت بکنیم، در واقع ما یک نیروی معنایاب در درون خودمون داریم، یک قوه معنایاب داریم، منتها اگر این معنا را سر صحنه درک بکنه بهش میگیم چی؟ وهمی. اگر کلیش بکنه و درک بکنه بهش میگیم چی؟ عقلی. لذا فیلسوفان متأخر گفتن که ما یه قوه داریم، اونم عقل، عقل نازل، عقل رافع. اگر عقل سر صحنه باشه و نازل باشه بهش میگیم وهم. لذا وهم چیزی غیر از قدرت عقلانی جزئی نیست. لذا مثلا در حیوانات چنانچه در انسان هم هست، ادراکای حسی وجود داره، ادراکای خیالی هم وجود داره، بر اساس آزمایش ها اینو میشه فهمید، ادراک خیالی هم وجود داره. ادراک وهمانی یعنی ادراک عقل جزئی، در حیوانات عقل جزئی وجود داره، یعنی عقل سر صحنه وجود داره. مشکلی که در حیوانات وجود داره و در انسان مخالف او هستش، غیر از او هستش، کلی سازی این مفاهیمه. ما الان وارد این نکته نشدیم که نفس چه مکانیزمی رو طی میکنه تا مفاهیم جزئی رو تعمیم میده و کلی میکنه. در ادامه تون روش ما نیاز داریم، یه اشاره‌ای خواهیم کرد، توجه کردید؟ اینجا هم خیلی بحثا وجود داره که چطور میشود نفس انسان معانی جزئی را به شکل کلی میفهمه. این معنا رو الان ما به نحو وجدان در درون خودمون داریم، ما مفاهیمی رو کلی میفهمیم، یعنی این جزئی رو فهمیدیم، این جزئی رو فهمیدیم، این جزئی رو فهمیدیم. حالا انواع مسائل اینجا وجود داره، انسان آرام آرام به کلی وجود، کلی وحدت، کلی محبت، کلی نفرت، کلی دشمنی، به این مفاهیم به نحو کلی دست پیدا میکنه. اینو ما میگیم ادراک چی؟ ادراک عقلی بهش میگیم. پس ما اولین مقدمه از دو مقدمه که میخواستیم عرض بکنیم رو موفق شدیم الان توضیح بدیم، و اون هستش که ادراک ما این معروف شده به ادراک تربیعی. بله، فیلسوفان در دورهای متأخر گفتن ادراک تسلیسیه، ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی، منتها عقلی یا جزئی سر صحنه است یا به نحو کلی اون واقعیت رو درک میکنه. این نکته رو داشته باشیم تا بحث افسوده‌ای که انشاءالله در جلسه بعد به عرض خواهیم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، شرطی شدن مقدمات کلی میگن، در واقع میگن فرد منتشر، نه اون از اونا، چون ما تو این روند کاری باش نداریم، اونا رو نیم
تو دلالت با رحم چی فرد؟ دلالت با رحم چیزا که مثلا این لفظ این معنای داره، تو دلالت
کار لفظ چی در پی این دلالت درک میکنه، از طرف ما چی وجود داره؟ دلالت از اون طرف، از طرف ما چی وجود داره؟ فهم، این انتقال از دال به مدلول، اون مدلولی که فهمیده میشه میگیم وهم.
بعد حجا بعضی میگم وهم اصلا چیز مستقل نیست، ترکیب از حس و
عقل، ترکیب نه، عقل، عقل در دل حس، چون گفتم یه عقل وقتی جزئی میشه سر صحنه میابه، فقط حس نیست، خیال هم هست، جای دیگه هم هست، اون رو دیگه نگفتیم در شروطهای ارکانی. هر وقت عقل معانی رو در دل ادراک حسی یا خیالی میفهمه، اینو میگیم وهم.
فهمیدیم که تعبیر معقول اول کردیم برای ادراک حسی، حالا اون چیه مثلا من شنیده بودم این که معقول
اول، یادتون باشه من چون دیگه هم وقت بودش به هیچی، باید حالا معقول ثانی رو توضیح بدم. آها. که در دل اینجا معقول ثانی معناش چیه؟
من معقول اولا رو در مورد مفاهیم کلی ماهوی، اون یعنی درست نظریه، غلط اون نظریه،
خورد شدن در واژه معقول این مشکل.
بعد تعبیر صورت که فرمودین، صورت از اون ماهیت شیئه، یعنی مثلا من قهوه ای که میبینم عرضیه که مثلا
همین قهوه ماهیت دیگه چیه،
میخوام مرز کلیش نه، مرزش رو با معنا میخوام ببینم چی کجا معنا چی کجا،
معنا حس نمیتونه درک کنه، توجه کردید؟
مثلا واقعیتش رو حس نمیتونه در اینکه موجود الان، اینو حس نمیکنه.
ما عقل ما اینجاست که میفهمه.
یا این بزرگتر از اینا رو اینو
همه هیچ کدوم از اینا محسوس.
اینا معانی.
همه معانی. اصلا مقایسه سنجش نه همه کار عقل.
ارتباطشون با هم دیگه هم هنوز نه. ارتباط اینا با هم دیگه هم هنوز نه.
آره داشته باشید تا یواش می هم معقول ثانی با یادمون باشه. من بگم بحث معقول ثانی چیه؟ یا حتما تذکر بدید اگه نگفتم من یادم میمونه ولی اگه نگفتم حتما بگیم تا بحث رو پیش ببریم.
دست شما درد نکنه.
معقول اولاست
حالا به اجازه بدید بریم جلو سر یعنی اجازه بدید یه خود جلو کر بریم یه خود این بسترها آماده بشه بریم جلو
بریم بعد تا فهمید سر سحنه اینه که داریم درک میکنیم
این همین الان موقع میشه خیال در واقع میشه چی در دل اون صورت خیالی داره وهم ما عمل میکنه
مثلا این آنجا ارتباطش با خیال میشه یه وقت ارتباطش مستقیم آره. با حسه
یه وقتی مستقیم با حسه یه وقتی مستقیم با خیاله ممکنه حتی مستقیم با چی باشه مثلا به علم حضوری که خودمون من به جنبید من علم حضوری رو توضیح بدم چون مقدمه توضیح من هست علم حضوری این رو توضیح بدم
درست من گفت دیدم همون اعتبار انسان دیگه من اعتبار میکنم یک کلید بری تو این و این باز بشه
نه اون ساختن کلید اینها اعتبار اینه من میسازم
من میسازم
مثلا برفرض مثال فرض کنید که شما اون مثال رو مثلا مطرح کردید فرض کنید دستم رو ببرم غذا بخورم مثلا بالا رفتن غذا در دهن من این معلول حرکت دست یا معکوسشه اصلا منو ولگن چون تو ممکن بود بگید غذا خوردن اعتباری نه توی داخل سیستمی داره اصلا در بیرون مثلا میگی که ابر میاد تا بارون میاد میگه نه بارون میاد تا ابر میاد دست من که نیستش که توجه کردید دست بشه اینه خیلی در هم گیر من اگه باز برگردی بگی که نه اونا رو من روشن دست میزنه توجه کردید مثلا آیا شعاع نور خورشید معلول خورشید یا خورشید معلول نور خورشیده حرفا چی میگه میگم روشن واضحه دیگه خورشید علت اونه دیگه توجه کردید دست من نمیتونم مثلا بگم اینکه خورشید مثلا خورشید مقدم است در این فضا یا مثلا شعاع‌های خورشید مقدم بوده او تکوینی رفتی من نداره رفتی چیز نداره من نمیتونم برعکسش بکنم اینطوری مثلا مقدم بودن یک بر دو مثلا ما باشیم نباشیم یک بر دو مقدم هستش توجه کرده اینا دیگه اعتباری نیست این ما رو تکوینه که
مثلا اشتراک معنوی وجود ما میتونیم از همون اشتراک غیر از وحدت وجود غیر از اینکه
بس به بعد دیگه داره میگه
نه همین بسته مخواستم بس قبلیه
بس به همه این بس به این قشنگی بیدیم
نه یه عرضی توی چیز دیگه دارم اونجا آیا میتونیم با بررسی کردن صفات همین مفهوم به صفات توی اون مصداق برسیم یا نه
ما اینجا که بحثی نداشتیم که
نه اصلا میشه یه قابلیت هست
الان که من
شما جا خوندن وقت بعدش مالا خوندن
آجا این خیالی که
منظورش نگه شما چیکار داری کنیم بس
آجا این خیال عرفی چه گفتید که این خیال با خیال عرفی
خیال اینا مردم مثلا میگن خیال اینه هیچی پوشه مثلا میگن اینا خیالاتی میگن خیال برش داشته میگن اینا
اینکه مثلا طرف داره خیال میکنه و اینا دربر میگیره دیگه
دربر میگیره آره ولی مثلا میگن آها اینا که موهومات یعنی اباطیل اینا توجه کرده اینجوری
مثلا این ادراکات حسی و خیالی مدرک عقله
خب یه بحث دیگه هست
یعنی ما چرا اصلا اینجوری که میگه مدرک عقله به نحو مدرکش ما به چهار قسمت همون تربیه هم میشه یعنی اگه بخوایم ما تربیه بکنیم
نه الان راجع به حسی بکنیم نه راجع به حسی خیالی داستانی داره
این اگه یعنی
توحیدی میشه
یعنی همه ادراک عقلیه دیگه درست ولی حالا یک
نه من نمی چیزی بس نگردیم به شما چیزی در این خصوص نمیدونین که همه عقل میفهمن یعنی چی حس عقل میفهمیم یعنی چی
بالاخره مدرک اینجا مدرک چیه
عقل نفسه عقل چیکار است عقل مفاهیم کلی رو میابه نفس انسان یه حقیقت تجلی نفس
یه شمنش عقله که کلیت رو میفهمه یه شمنش مثلا فلان چیزی که جوری
به همین میگم معقوله
حالا من نمیخوام بگم که تمام کنم قضیه رو میخوام بگم یعنی اینجوری میشه الان الان بپردازیم به این بحث